بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 94، سطر سوم. بله صحیح و فی تقرین مقالت الامی ان اللفظ دائما مستعمل فی الام و افادت و خصوصیت صحیح و الفاسده به دال آخر. بحثمون در این بود که بنابر نفی حقیقت شرعیه می توانیم نزاع صحیحی و اهمی رو جاری بدونیم یا نه. اشاره کردیم که میشه، اما تقریب مسئله رو از کلام مقرر شیخ انصاری آوردی. ایشون اینطوری فرموده بود: بنابر قول به صحیح باید بگوییم که شارع لفظ رو برای معنای شرعی وضع نکرده، چون حقیقت شرعی نداریم، بلکه در معنای شرعی استعمال کرده، اما در معنای صحیح شرعی. پس چون حقیقت شرعی نداریم قائل به وزن نمیشیم، قائل به استعمال میشیم، و چون استعمال مجازی است علاقه لازم داریم. این علاقه رو بین معنای صحیح و معنای لغوی قرار میدیم و میگوییم که شارع در معنای صحیح استعمال کرده به خاطر وجود علاقه بین صحیح و معنای لغوی. این بنابر قول صحیحی بود. حالا اگر در بنابر قول صحیحی در اعم استعمال می شد، اونم توضیح دادیم از باب این بود که اعم رو به منزله صحیح قرار می داد یا فاسد رو به منزله صحیح قرار می داد. اعم نگیم، بهتر بگیم فاسد رو به منزله صحیح قرار می داد. چون فاسد رو به منزله صحیح قرار داد، با این که علاقه بین معنای لغوی و فاسد نبود، با وجود این بین من با وجود این استعمال کرد لفظ رو در فاسد به خاطر ادعایی که کرده بود، به خاطر اینکه ادعا میکرد که فاسد همون صحیح است. این بحث بود که مقرر شیخ انصاری درباره استعمال فی صحیح گفت. حالا اگر بنابر قول عمی، بنابر قول عمی این چنین گفت، گفت اعمی ادعا می کند که استعمال در صحیح مجاز است، استعمال در اعم هم مجاز است، فرقی نمی کنه شارع در اعم استعمال کند مجاز، در صحیح استعمال کند مجاز، زیرا که بس که نکرده تا حقیقت درست بشه، چه در اعم استعمال کند چه در صحیح استعمال کند، علی حال مجاز. این تفسیری بود که مرحوم کلانتری برای مذهب اعمی کرد. مرحوم محقق فرمود، که اگر اعمی این چنین بگوید باید قائل به توقف باشد، یعنی وقتی که استعمال در صحیح و استعمال در اعم با هم مساویه و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارند، آنجا که ما نمیدونیم در صحیح استعمال شده یا در اعم استعمال شده، وظیفه داریم توقف کنیم، در حالی که اعمی توقف نمی کنه، اعمی صلات الاطلاق جاری می کنه. پس باید این تفسیر رو بنابر قول اعمی نداشته باشیم، و بلکه تفسیر دیگری رو ارائه بدیم و خودشون تفسیر دیگه ارائه میده. میگه که اعمی باید این چنین بگوید که بنابر این که حقیقت شرعی نداشته باشیم، شارع استعمال میکند لفظ رو در اهم، یعنی در چی؟ در معنای استعمال میکند که هم قابلیت صحیح رو دارد هم قابلیت فاسد رو دارد، و ما هم همین اهم رو اراده میکنیم، همین اهم رو از استعمال شارع میفهمیم. اگر بخواهیم بر صحیح تنها حملش کنیم قرینه میخواییم، اگر بخواهیم بر فاسد تنها هم کنیم قرینه میخواییم، اگر قرینه نداشته باشیم همونطور که گفتیم بر اهم هم میکنیم. و وقتی که بر اهم هم کردیم، شک بکنیم در این که فلان چیز جز هست یا جز نیست، با اصالت الاطلاق جزئیتش یا شرطیتش رو نفی میکنیم. پس توجه میکنیم به این ترتیب قول اهمی رو میشه تفسیر کرد بدون که اشکالی پیش بیاد. همونطور که توجه کردید اهمی توقف نکرد، به اصالت الاطلاق عمل کرد. اون اشکالی که ما بر تفسیر قبلی وارد کرده بودیم دیگه این تفسیر وارد نیست. پس این چنین میگیم بنابراین که حقیقت شرعی نداشته باشیم و استعمال کرده باشد شارع لفظ رو در معنای شرعی، باید بگوییم استعمال در اهم کرده، نه اینکه بگیم استعمال در صحیحش با استعمال در اهمش مساوی است تا لازمش توقف بشه، بلکه بگیم نخیر فقط استعمال در اهم کرده، استعمال در صحیح نکرده، استعمال در صحیح قرینه میخواد همونطوری که استعمال در فاسد هم قرینه میخواد، استعمال در اهم قرینه نمیخواد. حالا که قرینه نیست ما حملش میکنیم بر استعمال در اهم و میگوییم که اگر شک کردی اصالت اطلاق جاری کن. ببینید توقف نکرد، این معنای دومیست که در بحث بنابر مذهب اهمی گفتیم، معنی اول نپذیرفتیم. چرا معنی اهم هم داریم؟ این مثل کلی در خارج نیست که میگید ما در خارج یا این فرد کلی رو داریم یا اون فرد کلی رو داریم، خود کلی تو ذهن ماست. الان بس در معناست، معنا اهم هم داره، صحیح هم داره، فاسد هم داره. این لفظ استعمال میشود به خاطر علاقه و با مجازیت استعمال میشه در اهم، خصوصیت صحیحش یا خصوصیت فاسدش قرینه میخواد. سه تا معنا ما در اینجا میتونیم داشته باشیم. شما میسیرتون تو خارج سه تا معنا میتونیم داشته باشیم، یکی معنای صحیح، یکی معنای فاسد، یکی معنای اهم. و ما میگیم شارع در معنای اهم به کار برده، نه در معنای صحیح تنها نه در معنای فاسد تنها. اگه در این دو معنا بخواد به کار بره قرینه میخواد، چون قرینه نداریم پس در معنای اهم به کار برده. کاربرد یعنی تعین، کاربرد یعنی متعین بودن. بله تعین نداره، تعین قرینه میخواد. اگه منظورتون از کاربرد، کاربرد این که تعین داشته باشه، بله تعین نداره.
فقیه
چرا با هم کار داره؟ ازش استفاده میکنه، استفاده اطلاق جاری میکنه، میگه در هم به کار رفته این لفظ. بنابراین اگه من شک کنم فلان چیز جز هست یا نیست، اگر بر صحیح بود اون فلان چیز باید احتیاطا جز یا شک به حساب بیاد، اگه در فاسد بود احتیاج به اون جز و شک نداریم، چون در اهم است با اصالت الله میگیم احتیاج به اون جز و شک نداریم. تفاوت میکنه، یعنی کاربردی داره، کاربرد داره. وقتی استعمال در اهم بشه کاربرد داره، اصالت اطلاق جاری میشه، نمیتونیم بگید بیفایده است. پس اهم یه معنا از سه معناست، میتونه مراد باشه، کاربرد هم داره، این مفید هم هست، هیچ اشکالی درش نیست. صفحه 94 این سطح سوم. بله صحیح فی تقریب مقارض اهمی این است که بگوییم لفظ دائما مستعمل در اهم است و افاده خصوصیت صحیحه و فاسده به دال دیگری انجام می شود. پس با نبود دال دیگر لفظ رو حمل بر ظاهرش می کنیم که همون اهمه و یتمسش به اطلاق لفظ. یعنی وقتی شک بکنیم که فلان چیز جز هست یا فلان چیز شرط هست، می تونیم به اطلاق این لفظ تمسک کنیم و شرطیت یا جزئیت اون شیء مشکوک رو برداریم. این مطلب تمام شد. یعنی گفتیم که بنابر این که حقیقت شرعی نداشته باشیم، استعمال شارع لفظ را در معنای شرعی می شود مجاز و باید علاقه داشته باشه. علاقه یا بین معنای لغوی و صحیح است یا بین معنای لغوی و عام است. اگر بین معنای لغوی و صحیح باشد، ما باید کلام شارع رو هم کنیم بر صحیح. اگر علاقه بین صحیح و عام باشد، کلام شارع رو هم میکنیم بر عام. وقت معنا کردیم اون قائل به صحیحی چه میگوید، قائل به عامی چه میگوید. در مورد قائل به عامی دو تا احتمال دادیم، یک احتمال از مرحوم کلانتر و مقرر آوردیم، یک احتمال رو خودمون ذکر کردیم. مطلب تموم شد. حالا آیا این توجیه توجیه درستی است یا نه؟ ایشون می‌فرماد که بر این بیان دو تا ایراد وارده، غیر از اون دو ایراد هم ایراد دیگه وارد نیست، لا یرد الا این دو مطلب. بله بیان مقرر و بیان آخون کار نداریم. آخون مجمل گفته بود، مقرر مفصل بیان کرده بود، حالا ما بر بیان و مقرر میخوام اشکال کنیم. بله نمیشه این که شما بیاموید، نمیشه. عبارت بالا داره عمل اهمی فهو علا مازکر و حل مقرر ید دعی. این علا مازکر و حل مقرر رو مرحوم اصفهانی داره میگه. اما اهمی بنابر اون چه مقرر گفته است این است. بعد خود مقرر میگه بله صحیح. خب اگه مقرر بگه بله صحیح، از اول مرحوم اصفهانی گفت بنابر اون چه مقرر گفته اهمی این رو میگه، اون صحیح رو میگه، باشه فاصله رو بیاره. نداری این آخر. ببینید عبارت اینه، اما اهمی طبق حرف مقرر ادعا دارد، ادعا دارد تساوی رو. یعنی مقرر میگوید اهمی مدعی تساوی است. بعد اگر مقرر بگه بله صحیح، مرحوم اصفهانی حق نداره اون تساوی رو که مقرر صحیح نمیدونه به مقرر نسبت بده. الان داره تساوی رو به مقرر نسبت میده. وقتی خود مقرر بگه بله صحیح، معنیش اینه که اون تساوی درست نیست، این صحیح درسته. خب مذهب مقرر این صحیحه میشه نه اون تساوی. وقتی چطور مرحوم اصفهانی تساوی رو داره به مقرر نسبت میده؟ اون که من فهمه درست در نمیاد. مقرر اهمی رو مدعی تساوی میدونه، اشکال بهش وارده، اشکال به مقرر وارده که مدعی نمیتونم که اهمی نمیتونم که ادعایی بکنه، ادعا مدعی تساوی بشه. بلکه صحیح اینه که اهمی این چنین میگوید، مرحوم اصفهانی داره میگه بله صحیح. و علی هذا البیان، یعنی بیان مرحوم کلانتری یعنی مقرر، بعد از اصلاح اون مطلبی که درباره اهمی گفته، دقت کنید، علی هذا البیان یعنی بعد از این اصلاح دیگه وارد نمیشود، ایراد نمیشود، مگر این دوتا ایراد. اگر اصلاح نشده بودیم که سه تا ایراد وارد بود. حالا که اصلاح کردیم الهاز البیان لا یرد الا این دوتا. خب اشکال اولی که میکنیم هم مرحوم آخوند هم مرحوم کلانتری هر دوشون این چنین گفتند که در بنابر نفی حقیقت شرعیه علاقه مجاز یا بین معنای لغوی و معنای صحیح ملاحظه می شود یا بین معنای لغوی و معنای اهم ملاحظه می شود، چون قراره که در صورت نفی حقیقت شرعیه استعمال مجازی باشه و استعمال مجازی اتیش به قرینه داره. اگر استعمال مجازی در صحیح واقع بشه، اشتباه گفتم قرینه، اتیش به علاقه داره، استعمال مجازی اتیش به علاقه داره. اگر قرار در معنای صحیح استعمال بشه این لفظ، باید علاقه بین لغوی و صحیح باشد، بین معنای لغوی و صحیح. اگر هم قراره که در اعم این لفظ استعمال بشه، علاقه باید بین معنای لغوی و اعم باشه. این رو هم مرحوم آخون گفت هم مرحوم مقرر. مرحوم اصفهانی اشکال میکنه، میگه که شما گفتید چون استعمال مجازی است ناچار باید علاقه‌ای باشد، حالا یا بین معنای لغوی و صحیح یا بین معنای لغوی و اهم، بالاخره باید علاقه‌ای باشه. ایشون میگه دلیل نداریم بر لزوم رعایت علاقه، لزومی نداریم بر این که واجب است ملاحظه کند علاقه رو. ممکنه لفظ رو استعمال کرده باشه، به علاقه شم بتونه نداشته باشه، که در این صورت لفظ از معنای لغوی به معنای شرعی نقل داده میشه ولو هیچ علاقه‌ای هم نباشه. شارع میخواد استعمال کنه، یه وقت میخواد وضع کنه، اونجا که میخواد وضع کنه که علاقه لازم نیست. قبلا هم گفتیم که لزومی نداره حتما در وضعش علاقه رو رعایت کنه. حالا میخواد نقل بده که ابتدا استعمالات مجازی است، بعد آخر سر نقل حاصل میشه، اونجا احتیاج به رعایت علاقه نداره. پس این که شما گفتید باید علاقه رو بین معنای لغوی یا صحیح، بین معنای لغوی و صحیح یا بین معنای لغوی و اهم ملاحظه کنه، ما دلیلی بر این باید ملاحظه کند نداریم، لازم نیست ملاحظه کنه، علاقه هم نیبود نیبود. این اشکال اولیشون که فقط میگه دلیل نداری، دلیل بر اعتبار و لزوم این ملاحظه نداری که حتما ملاحظه کند علاقه رو. و علا حاضر بیان، حاضر بیان یعنی بیان مقرر که بالاخره توضیح کلام آخوندن بود. لا یرد شیعون، بعد از اینکه اصلاح شد این کلام مقرر، دیگه برش چیزی وارد نمیشه الا دو تا اشکال. اشکال اولینه عدم و دلیل بر ملاحظه علاقه ابتداءن بین صحیحی اول اعمی و معنی لغوی. ببینید اول اعم رو با او عطف گرفته ول معنی لغوی رو با واو عطف گرفته، بنابراین میتونیم دو تا جمله درست کنیم: بین صحیحه ول معنی لغوی، اول اعم ول معنی لغوی، که ول معنی لغوی تکرار میشه. ابتداعا یعنی در همون اوائلی که میخواد استعمال کنه، البته در ادامه که اصلا احتیاج به ملاحظه علاقه نداره، خود آخوندم میگه خود مقررم میگه، چون در ادامه لفظ نقل میشه، وقتی نقل شد دیگه احتیاج به ملاحظه علاقه نیست. اگر احتیاج به ملاحظه علاقه هست در ابتدا احتیاج هست، که تازه میخواد استعمال کنه، هنوز نقل تکمیل نشده، اون وقت احتیاج به ملاحظه علاقه است. ایشون میگه در اون وقتی هم که احتیاج به ملاحظه علاقه است، دلیلی بر این لزوم این ملاحظه نداری. این اشکال اول. اشکال دوم بلا حاجت است. این اشکال دوم رو ایشون بر فرض این که استعمال در معنای صحیح باشد مطرح میکنه، بعدن در آخر میگه و کذا بناهن علی استعمالی فله. یعنی اشکال مشترکه در هر دو فرض، منتها در یه فرض بیان میشه، در یه فرض یه قیاس میشه اون فرض قبلی. در صحیح مقرر این چنین گفت، که لفظ استعمال شد، معنای لغوی هم ترک شد، در معنای شرعی استعمال شد و وضع هم برای وزن اون استعمال هم در معنای صحیح قراره بشه، چون مفهوم لفظ در وقتی که به معنای مجازی به کار میره همون عمل صحیحه، نه اعم. بنابراین این نظر داریم بحث میکنیم، بنابراین که لفظ استعمال شود نوعا در صحیح. آیا ما برای این که بیان کنیم که در صحیح استعمال شده ناچاریم که قرینه بیاریم بر این که در اعم استعمال نشده؟ یا صرف استعمال ما رو به سمت صحیح هدایت میکنه ولو قرینه بر نفی عدم بر نفی اعم نداشته باشیم؟ آخوند و مقرر میگن که باید قرینه داشته باشی بر اینکه اعم اراده نشده تا بتونی حملش کنه بر صحیح. ایشون میگه حاجتی به این نداریم. ایشون نیسوانی میفهمن حاجتی به این نداریم، چون قرار هست مذهب مذهب صحیحی است، یعنی قرار است که لفظ ظهور مجازی داشته باشه در صحیح. اگر ظهور مجازی دارد در صحیح دیگه احتیاج نداره که ما امر رو نفی کنیم، استعمال که شد حملش میکنیم بر صحیح، مگر دلیلی بر اهم بیاد. ولی اگه دلیلی بر اهم نیامد لازم نیست که ما اعم و نفی کنیم تا صحیح نتیجه گرفته بشه، همین ظهور لفظ در صحیح کافی است که ما رو به سمت صحیح هدایت کنه. پس حاجتی نداریم بنابر مذهب صحیحی، حاجتی نداریم که نفی کنیم اعم را تا صحیح تمام شود، همین اندازه که لفظ استعمال میشه همش میکنیم بر صحیح. بنابر مذهب اعمی هم همینطور، بنابر مذهب اعمی لازم نیست که احتمال صحیح رو نفی کنیم تا اعم ثابت بشه، بلکه همین اندازه که استعمال شد لفظ در استعمال شد لفظ همینش میکنیم بر استعمال در اعم، به استعمال در صحیح کار نداریم. پس برای رساندن اون مفاد که بنابر قول صحیحی صحیح هست و بنابر قول اعمی اعم است، برای رساندن اون مفاد احتیاج به قرینه بر عدم مقابل نداریم. اون که اشکال اول بود، چه این اشکال دوم میگه حالا که قرار شد مجاز باشه، حالا که قرار شد معنی لغوی بره کنار، کدوم یک از این دو معنا اراده میشه؟ صحیح اراده میشه یا اهم اراده میشه؟ کدوم اراده میشه؟ گفته میشه که در صورتی صحیح اراده میشه که اهم رو نفی کنی و در صورتی اهم اراده میشه که صحیح رو نفی کنی. ایشون میگه احتیاج به نفی مقابل نیست، اگر لفظ ظهور در صحیح داره حملش کن بر صحیح ولو قرینه‌ای بر عدم اعم نداری، اگر لفظم ظهور داره در اعم حملش کن بر اعم ولو قرینه‌ای بر عدم صحیح نداری. لزومی نداره که مقابل رو با قرینه نفی کنی تا ظهور درست بشه. تو مذهبت اینه که این لفظ ظهور در صحیح داره، حملش کن بر صحیح، یا تو مذهبت اینه که این ظهور در اعم داره، حملش کن بر اعم، منتظر قرینه‌ای بر عدم مقابلی؟ چرا اون بحث بعدیه. حالا قرینه میخوام که از معنی لغوی دورش کنی یا نه، ایشون گفت دلیلی نداریم که علاقه رو ملاحظه کنیم. بله باید از معنی لغوی دورش کنیم، ولی علاقه رو لازم نیست اراده کنیم داشته ملاحظه کنیم. همین اندازه که بفهمونیم ما معنی لغوی رو اراده نشدیم، علاقه نمیخوایم. این خودش قرینه است روز. همین اندازه که ما اعلام کنیم معنی لغوی رو اراده نشدیم، میتونیم وارد معنی اصطلاحی بشیم، حالا یا صحیح یا هم. احتیاج به ملاحظه علاقه نداریم. بله باید بیان کنیم که ما معنی لغوی رو اراده نکردیم، تا این حدش درسته. اما حالا در معنای جدیدی که استعمال کردیم علاقه دارد به معنی لغوی، نه لزومی نداره ما رعایت کنیم علاقه رو یا ملاحظه کنیم علاقه. این اشکال اول بود. ایشون میگه نه خصوصی اینجا دلیلی به نداریم برای اینکه ملاحظه علاقه لازمه. در هر نامگذاری این چنینی، ما که هیچ وقت دنبال علاقه نمیگردیم. گاهی ممکنه مثلا عرض میکنم اسم یه آدم ترسی رو بذاریم اسد، از معنی لغوی نقلش کردیم، علاقه رو رعایت نکردیم، تازه خلاف علاقه رو رعایت کردیم، آدم ترسی رو گفتیم اسد. یا مثلا آدم بسیار زشت رو گفتیم حسن، این رعایت علاقه نیست دیگه. لفظ رو از معنای لغوی آوردیم بر معنای مجازی گذاشتیم، ولی حسن شاید نباشه، ولی اون اسد هست. اسد به حیوان گفته میشه، به انسان گفته نمیشه. حالا آوردیم بر این انسان حملش کردیم، تازه رعایت علاقه رو نشستیم. پس احتیاج نیست رعایت علاقه کنیم. برای یه وقت میخوام مجازگویی کنیم، علاقه باید رعایت بشه. و یه وقت کار به مجاز نداریم، میخوام استعمال کنیم در معنی که خودمون دلمون میخواد، کار مثلا به مجازیت نداریم، این لازم نیست علاقه رو رعایت کنیم. این بحث اولیشون بود. حالا بحث دومش اینه که گذشتیم از این مطلب، علاقه رو رعایت کردیم یا نکردیم. حالا داریم لفظ رو استعمال میکنیم در معنای در معنای صحیح. بنابر قول صحیح، خب ظهور لفظ از صحیحه، احتیاج نداره شما این ظهور رو با عدم قرینه بر اعم درست کنید. الان قرینه بر اعم هم نداشته باشید، چون لفظ ظهور در صحیح داره، در صحیح به کار میره. اونم که مذهبش اینه که لفظ ظهور در اعم داره، لفظ رو در اعم به کار میبره، احتیاج به این نداره که قرینه بر عدم صحیح بیاد. خلاصه همین ظهور لفظ کافی است که لفظ رو منصرف کند به صحیح بنابر نظر صحیح، به اهم بنابر نظر اهمی. احتیاج نیست که برای ظهور قرینه بر عدم مقابل بیاریم، یعنی ظهور در صحیح رو بخوام درست کنیم با قرینه بر عدم اهم، ظهور در اهم رو بخوام درست کنیم با قرینه بر عدم صحیح، احتیاج به این قرینه مقابل نداریم. این مطلب دومیشونه. ولا حاجته عبارتی خود بیان میخواد که بیان شرح کردم. ولا حاجته به اثبات این که قرینه بر اراده ما ادای صحیحه دلیل است بر اراده صحیحه، احتیاج به این نداریم که بگیم اگر قرینه نصب نکرد بر اراده ما ادای صحیحه، یعنی بر اراده اهم، این قرینه نصب نکردن دلیل بر این که صحیحه رو اراده کرده. اون لفظ رو که اطلاق میکنه بنابر مذهب صحیح ظهور داره در این که صحیحه رو اراده کرده، دیگه لازم نیست قرینه نصب نکند بر مقابل. تا شما بگید نصب نکردن قرینه دلیل بر این است که صحیح رو اراده کرده، نه چه قرینه نصب، اگه قرینه اون یعنی احتیاجی به اون عدم نصب قرینه نداریم. لا حاجت به این که اثبات کنیم که در صورتی که نصب نکرد قرینه رو بر اراده اهم، این نصب نکردن قرینه بر اراده اهم دلیل بر اراده صحیحه. عبارت این مقداری سخته ها، با توضیحات که عرض کردم انشاءالله روشن شده. و ذالک این که میگوییم دلیل نداریم، دلیل علتش اینه که بنابر مذهب صحیح لفظ ظهور در صحیح داره، اگه ظهور داره دیگه با اطلاقش همون صحیح اراده میشه دیگه، چشم چیزی نداریم. ذالک یعنی لا حاجت، ذالک یعنی این که میگوییم حاجت نداریم، به این جهت است که مفروض بنابر قول صحیحی، مفروض استعمال لفظ است در صحیحه به حسب مفهوم و معنا دائما. یعنی صحیحی میگوید این لفظ ظهور دائمی دارد در صحیح، اصلا به هم کاری نداره. خواهی لفظ ظهور دائمی دارد در صحیح، وقتی من این لفظ رو اطلاق کردم معلومه صحیح اراده کردم دیگه، جز به زمه زمیمه نداره. و ظهور لفظی این لفظ هم که حجت بر مراد جدیه، یعنی وقتی این لفظ ظهور در صحیح دارد و بدون هر قرینه خلافی داره میاد، ظهور در اراده جدی هم داره دیگه. لفظی آمده ظهور در معنایی داره، میشه ظهور در اراده استعمالی، این مستلزم ظهور در اراده جدی هم هست. یعنی استعمال کرده به ظاهر در صحیح، به ظاهر استعمال کرده در صحیح، میگیم پس به ظاهر اراده شده صحیح را، همونطور که استعمالش در صحیح ارادش هم مربوط به صحیحه. پس وقتی اراده استعمالیش صحیح بود، اراده جدیش هم میشه صحیح. و ظهور لفظی حجت است بر مراد جدی، مادامی که حجتی دیگری برخلافش نیاد. دیگه احتیاج نداریم که بگیم نیامدن قرینه خلاف هم لازم است. نیامدن قرینه خلاف لازم نیست، بله اگه قرینه خلاف بیاد مزاحم است، ولی نیامدنش لازم نیست. ما به صرف اطلاق لفظ ظهور رو میاریم، دیگه لازم نیست که اون عدم نصف قرینه مقابل رو هم ضمیمه کنیم به ظهور، ظهور تنها کافی است. این بنابراین بود که لفظ بر صحیح هم بشه. و کذا بنابراین استعمال لفظ در اهم، اون کسانی هم که میگن لفظ در اهم استعمال میشه، اونم همینو میگن، میگن اگر لفظ اطلاق شد اهم ازش اراده شده، دیگه لازم نیست شما بگید در صورتی اهم را اراده میکنیم که نصب قرینه بر صحیح نشده باشد، که نصب نشدن قرینه بر صحیح را هم اعتبار کنید در ظهور لفظ برای اهم. خب تا اینجا مطلب تموم شد، دو تا اشکال وارد کردیم. حالا ممکنم هست که اگرچه ظاهر عبارتیشون اینه که داره اشکال میکنه، ولی ممکنم هست بگیم این دو مطلب رو ایشون داره همینطوری میگه، میگه واقعا احتیاج به ملاحظه علاقه نداریم. در مطلب اول اینو میگه، در مطلب دوم میگه حاجتی هم نداریم به این که عدم نسب قرینه مقابل رو ضمیمه کنیم. ممکن این دو مطلب مستقل رو داره میگه، ولی او ظاهر عبارت این که داره اشکال میکنه، ولی در این اشکال کردن داره مطلبش هم توضیح میده دیگه. ظاهر عبارت این که داره اشکال میکنه، بله این دوتا رو میگه، چون میگه الهاز البیان لا یاد شیعن الا این دوتا، معنیش اینه که این دوتا ایراد میشه، وارد میشه، اشکاله. میخوام از کنم از همین دوتا اشکالیشون مذهبش هم دست میاد. و اما ما فی المتن، مطلبی توی متن یعنی توی کفایه آمده که اون مطلب با این اشکال دومی که ما کردیم ناسازگاره. با مطلب دومی که ما گفتیم با لحاجت الاسود ناسازه کنه. آیا اون مطلب متن درسته و در نتیجه اشکالی که شما کردید برطرف میشه یا درست نیست؟ ایشون در یه فرض مطلب آخوند درست میتونه، در یه فرض نه، حالا معلوم میشه، روشن میشه انشاءالله. عبارت مجمل من توضیحش میدم و تفصیلش میدم، یعنی یک بار بنابر نظر صحیحی مطرحش میکنم، یک بار بنابر نظر اهمی مطرحش میکنم. مرحوم آخوند فرمود بنابر نظر صحیح باید علاقه بین معنی لغوی و معنی صحیح رعایت بشه و ملاحظه بشه. و بنابر معنی اهمی باید علاقه بین معنای لغوی و معنای اهمی لحاظ بشه. خلاصه باید علاقه بین معنای لغوی و اونی که شارع میخواهد استعمالش رو در او قرار بدهد رعایت بشه. حالا شارع میخواد استعمالش رو در صحیح قرار بده، استعمالش رو در اهم قرار بده، بالاخره باید علاقه رو بین معنای لغوی و اونی که میخواد استعمال کنه قرار بده. خب این بار اول این انجام میشه، اگر بارهای بعدی هم تکرار بشه که شارع علاقه رو بین معنای لغوی و مثلا صحیح هی داره تکرار میکنه، کم کم از این تکرارها این استفاده میشه بعد که شارع بنا گذاشته بر معنای صحیح، بنا گذاشته بر معنای صحیح. و اگر علاقه رو بین معنای لغوی و معنای اهم تکرار کرد، معلوم میشه که بنا گذاشته بر استعمال در معنای اهم. خب چه این بنا اشاره ثابت میشود؟ نه استعمال ها، چه بنا اشاره ثابت میشود؟ چه معلوم میشه که اشاره بنا گذاشته بر صحیح یا بنا گذاشته بر اهم؟ از کلام مرحوم آخوند به دست آمد که تو این استعمالات نصب نکند قرینه رو برخلاف. اگر نصب نکرد قرینه برخلاف رو و همچنان پیش رفت بدون قرینه، یواش یواش مطلب رو ظاهر کرد، اون وقت ما بناشو به دست میریم. معلوم میشه که بنا دارد که در صحیح استعمال کند یا بنا دارد که در اهم استعمال کند. این در صورتی است که استعمال بکند و رعایت کند معنای رعایت کند علاقه رو و در این استعمالاتش هم نصب قرینه برخلاف نکند. خب از توجه این که حاجت به این پیدا شد که نصب قرینه برخلاف نکند، بنابراین اثبات بنا اشاره احتیاج دارد به این که نصب قرینه برخلاف نشود. این تو متن آمد. حالا آیا این مافل متن درسته یا درست نیست یا تفصیل داره؟ ببینید که مرحوم الهیتی، مرحوم احسانی چی میگه. اما ما فلمت من اندل حاجه، این من اندل حاجه رو که تا سه خط طول میکشه توی خط دو خط طول میکشه تو خط تیره گذاشته به صورت جمله معترضه. من همین جمله معترضه رو میخوام توضیح دادم که الان میخوام بخونم. حاجت داریم، من الحاجه الى اثبات استقرار بنا اشاره فی محاوراتهی الى ارادت ما لوحظ العلاقه بینه و بین المعنی لغوی عند عدم نصب قرینه معینه للمعنی الاخر. الى اراده متعلق به بنای، عند عدم نسبم متعلق به همین استقرار بنا. حالا شاید هم بتونیم متعلق به اثبات هم بگیریمش. ما ناچاریم که اثبات کنیم استقرار بنا اشاره را در محاورات شرعیش، بگیم استقرار دارد این بنا علا ارادت ما لوحظ العلاقه بینه و بین المعنی اللغوی، یعنی مستقرن شارع بنا گذاشته که اراده کند ما، یعنی صحیح را، که علاقه بین اون و بین معنی لغوی برقرار کرده، یا اعم را که علاقه بین اون و بین معنی لغوی برقرار کرده، که ما رو بنابر مذهب صحیح عبارت از صحیح میگیریم، بنابر مذهب اهمی عبارت از اهم میگیریم. شارع بنایش مستقر شده بر این که اراده کند، اون صحیح یا اهمی رو که علاقه بین او و بین معنی لغوی را اراده کرده، استقرار پیدا کرده بناش بر این مطلب، اند عدم نصب قرینت معینت للمعنی آخر، اونجا که قرینه معینهی برای معنای دیگر نمی آورد و علاقه رو بین مثلا صحیح و معنی لغوی رعایت می کند، بعد از اینکه این کار تکرار شد، ما بنا اشاره رو در این مطلب مستقر میبینیم و میگیم که حتما بنابر صحیح دارد یا بنابر اهم دارد. بله بله دو تا اشکال هست، ولی اشکال اولش مرحوم لاهیتی مرحوم اصفهانی تقریبا در نظر نداره، جوابی که بعدا میدم پیداست که با اشکال دوم کار داره، یعنی به اون لاحجت الا اثبات عدم نصب قرینه کار داره. فانما یتجهو، این که ایشون میگه من حاجت، ما حاجت داریم، یعنی مرحوم آخون میگه ما حاجت داریم، در یک صورت درست میگه حاجت داریم، ما قبلا گفتیم حاجت نداریم، مرحوم آخون میگه حاجت داریم، مرحوم آخون در یک صورت حرفش درسته، در یک صورت دیگه حرف ما درسته. توجه کنید ایشون از اول میتونست، یعنی مرحوم اصفهانی از اول میتونست بگه که در یه فرض ما احتیاج داریم، در یه فرض احتیاج نداریم، خیلی راحت بیان کنه در چه فرضی احتیاج داریم، در چه فرضی احتیاج نداریم، اینطوری بیان نشد، اول به طور مطلق به احتیاج نداریم، بعد حالا داره کلام آخوند رو نقل میکنه و میگه بله حرف ایشون در یه جا درسته که ما در اونجا احتیاج داریم، در یه جا دیگه درست نیست که احتیاج نداریم. از اول همون تفصیل میتونه بیان کنه، ولی اینطوری بیان نشد، از اول اینطور بیان کرد که اشکال وارد است و ما حاجت نداریم، به طور مطلق و حاجت نداریم، البته توضیح دادم، یعنی طوری تنظیم کرد بسو که اشکال برش وارد نشه، از اول اون تفصیل رو تو عبارتش رو برمونتا تفصیل رو آشکار نکرد، ولی حالا وقتی مطلب رو توضیح میدیم معلوم میشه ایشون نظر به این تفصیل از اول داشته، ولی تو عبارتش تصریح نکرده، ولی از عبارتش این تفصیل برمیامده. ما لحظه کنید مطلب رو، یک بار بحث در استعمال داریم، یک بار بحث در ظهور داریم، این دو تا با هم فرق میکنند. یه وقت من میگم شارع استعمال میکند در صحیح، یه وقت میگم ظهور دارد در صحیح، یه وقت میگم استعمال ظهور دارد در صحیح. اون وقتی که میگم استعمالش ظهور دارد در صحیح، احتیاجی نیست به این که قرینه خلاف نیاورد، چون ظهور کافیه. ولی اونجا که من ظهور رو نمیگم فقط استعمال رو میگم، اونجا که من ظهور رو نمیگم فقط استعمال رو میگم، اونجا حتما احتیاجی که مرحوم آخوند ادعا میکنه موجوده، چون خود استعمال که ظهور نداره، از خود استعمال که ظهور در نمیاد. اونجا ما استعمال رو میبینیم، هیچ ادعا نداریم که این استعمال ظاهر در صحیحه، که این استعمال رو میتونیم منصرفش کنیم به صحیح وقتی قرینه برای هم نباشد. خب درسته، این جور جایی که استعمال آمده و ظهوری وجود نداره، هم احتمال اهم میدیم، در صورتی میتوانیم این استعمال رو به سمت صحیح سوق بدیم که دلیلی بر عدم نداشته باشیم، اگر دلیل بر دیگه نمیتونیم استعمال رو به سمت صحیح سوق بدیم. ولی اون جایی که من ظهور در صحیح رو ابتدا ادعا میکنم، وقتی استعمال حاصل میشه، خود این استعمال به سمت صحیح میره، دیگه احتیاجی نداره که من بگم قرینه بر عم نداریم پس باید این استعمال در صحیح باشد، احتیاج به این گفته نیست، خود ظهور این استعمال رو به سمت صحیح میبره. توجه شدید چی عرض میکنم؟ پس یک بار ما استعمال تنها رو ملاحظه میکنیم که میگیم شارع داره استعمال در صحیح میکنه، یک بار نه ادعا میکنیم که ظهور در صحیح داره. اگر ظهور در صحیح رو ادعا کردیم، وقتی شارع لفظی رو اطلاق کرد ما حملش میکنیم بر صحیح به خاطر اون ظهوری که ادعا کردیم، دیگه احتیاج به این نداریم که قرینه‌ای بر عدم نباشد. ولی اونجا که استعمال ظهور نداره، فقط صرف استعماله، اونجا اگر بخواهیم این استعمال رو بر صحیح هم کنیم باید قرینه بر عدم نداشته باشیم، باید دلیلی بر اهم نداشته باشیم. پس این حاجتی که ما به نفی مقابل داریم اصلا ملاحظه کنیم، نه ظهور رو. اونجا که ظهور ملاحظه میشه ما احتیاج به نصف قرینه خلاف، احتیاج به عدم قرینه خلاف نداریم. روشن اومد؟ که بله صحیحی ادعا میکنه ظهور در صحیح رو، بله الا توقف میکنه. اعمی ادعا میکنه ظهور در اعم رو، اگر ظهور ادعا نشه خب لفظ وقتی استعمال میشه معلوم نیست در کدوم استعمال شده، در ظهور در صحیح استعمال شده در اعم، وقت باید بگیم اون قرینه مخالف نباشد تا بفهمیم که استعمال شده در یک. اما ما فلمت که گفته احتیاج داریم این نمایت تجعل بچن آخر لا علا مامر چی بود؟ ظهور بود. ایشون در عبارت هم داشت و ظهور و لفظی حجتون علا المراد الجدی، در عبارت اساسا ظهور رو داشت ادعا میکرد، پس نفی حاجت میکرد بر فرض ظهور. حالا الان هم همینو میگه، میگه این حاجت داشتنی که در متن در کپای آمده این نیکوست علا بچن آخر لا علا مامر، بنابر اون چه گذشت که ظهور بود کافی نیست، بنابر بچه دیگر کافی است. بچه دیگر چیه؟ وزالکه بن یکون المستعمل فی علا تقدیر ارادت الفاسد او الام غیر ما هو المستعمل فی علا تقدیر ارادت صحیحه. مستعمل فیهی که با فرض اراده فاسد و اعم می سازد که ظهوری درش نیست، غیر از مستعملون فیهیست که با فرض اراده صحیحه می سازد که ظهور در صحیح دارد. یعنی یه وقت من استعمال می کنم با این فرض که می شود هم فاسد اراده شود هم اهم، خب این ظهور در صحیح و فاسد نداره. یه وقت استعمال می کنم بر فرض اراده صحیح، فإن مجرد وجود قرینه صارفه از معنای لغوی در فرضی که ظهور نباشد کافی نیست در این که شار خصوص صحیحه رو اراده کرده. یعنی صرف این که شاره بگوید من معنی لغوی رو اراده نکردم دلیل نمیشه که معنی صحیح رو اراده کرده، حتما باید بگه معنی اهم رو اراده نکردم. همونطور که قرینه میاره بر این که من معنای لغوی اراده نکردم، باید قرینه بیاره که معنای امر اراده نکرده تا ما بفهمیم که اراده کرده معنای صحیح. فإن مجرد وجود قرینه‌ای که صارف از معنای لغوی باشد کافی نیست در اراده خصوص صحیحه، چون ممکن است اراده کرده باشد ما یناسب و صحیحه رو، نه ما یناسب و لغوی رو. قرینه آورده که من لغوی رو اراده نکردم، خب بله اراده نکرده، ولی ممکنه مناسب صحیح رو اراده کرده باشه، اما نمیدونیم که مناسب صحیح رو اراده کرده یا نکرده، پس باید قرینه بیاره که من مناسب رو اراده نکردم. خب در فرضی که ما کردیم ظهور بود و همون ظهور عامل میشد، شما بگیم اراده استعمالی با اراده جدی یکیه، اگر شارع در اینجا قرینه نیورده پس معلوم میشه واقعا اراده نکرده امر رو، اگر قرینه بر امر نیورده اراده نکرده امر رو، ما اینطوری میگفتیم. ولی در حالا که ظهوری نیست ما نمیتونیم بگیم چون قرینه بر امر نیورده پس امر رو اراده نکرده، باید بیان کند که من امر رو اراده نکرده تا ما بتونیم استعمال رو به سمت صحیح سوق بدیم. و الا اگر قرینه بر عدم اراده اعم اقامه نکند ما متوقف میشیم، چون ظهور وجود نداره، فقط استعماله. ولا ظهور فی مرحله المراد الاستعمالی تا حجت باشد بر مراد جدی، در حالی که قبلا در فرض ما این ظهور بود، در فرض ما این ظهور بود، لذا گفتیم که حاجتی نداریم به این که قرینه نصب شود، خود ظهور کافیه. ولی در این فرض ظهوری نیست، وقتی ظهور نیست احتیاج داریم به این که قرینه نباشد، قرینه احتیاج داریم به این که قرینه باشد، احتیاج داریم به این که قرینه بر نفی مقابل باشد تا بتوانیم این استعمال رو مثلا ناظر کنیم به صحیح یا ناظر کنیم به هم. بخوام ناظرش کنیم به صحیح باید قرینه بر نفی عدم داشته اهم داشته باشیم، بخوام ناظرش کنیم به هم باید قرینه بر نفی صحیح داشته باشیم. صرف استعمال کافی نیست، استعمال باید همراه باشه با این قرینه‌ای که میآورد و میگوید من علاوه بر این که معنای لغوی اراده نکردم، معنای امرم اراده نکردم، اون وقت معلوم میشه صحیح اراده کرده. یا بگوید علاوه بر این که معنای لغوی اراده نکردم، معنای صحیح اراده نکردم، معلوم میشه معنای هم اراده کرده. بالاخره دو تا قرینه میخواد، یک قرینه بر این که من معنای لغوی اراده نکردم، یک قرینه بر این که بین صحیح و هم اون مقابل اراده نکردم، باید این دو تا دلیل بیاد. اما در جایی که ظهور وجود داشته باشه و ما ادعا کنیم که لفظ ظاهر در صحیحه یا ادعا کنیم که لفظ ظاهر در همه، دیگه احتیاج به نصب قرینه عدم مقابل نداریم. همین اندازه که قرینه آوردیم که ما معنای لغوی اراده نکردیم کافی است. قرینه آوردیم معنای لغوی اراده نکردیم، ایشون میگه علاقه رم لازم نیست رعایت کنی، فقط قرینه بیا که من معنای لغوی اراده نکردم، ولو علاقه رم نداری، ولو علاقه بین معنای لغوی و معنای مستعمل فی نداری، ولی فقط باید قرینه بیاری که من معنای لغوی اراده نکردم، همین کافیه، دیگه لازم نیست چیزی اضافه کنی. خب مطلب رو جمع کنی، مطلب تمام شد، من جمعش کنم، مطلب این شد که بنابر نفی حقیقت شرعیه استعمال لفظ در معنای شرعی احتیاج به قرینه دارد، قرینه‌ای که بفهماند شارع معنای لغوی اراده نکرده. حالا آیا همین قرینه کافیست یا کافی نیست؟ ایشون میگه اگر ظهور این استعمال در معنای صحیح یا معنای عام ثابت بشه احتیاج به هیچی دیگه نداریم، همین اندازه که شاره گفت معنای لغوی رو اراده نکردم کافیه، خود لفظی که استعمال میکنه یا به سمت صحیح منصرف میشه یا به سمت عام. اما در صورتی که ظهور ما درست نکردیم، ظهور درست نشده باشیم، در این صورت شارع علاوه بر این که باید معنای لغوی رو قرینه بیاره برای این که من معنای لغوی رو اراده نکردم، باید قرینه بیاره که اون طرف مقابل رو هم اراده نکردم، یعنی از بین صحیح و عام اون مقابل رو اراده نکردم، مثلا صحیح تنها رو اراده کردم، باید نفی عام بکنه، یا اگه میخواد اثبات عام بشه باید نفی صحیح بکنه. این خلاصه نظریشونه که توضیح داده شد، ان شاءالله بقیه بحثا رو باید بذاریم برای بعد.